نمانده بود که به نزد تو بیایم.
ای لعنت خدایان من بر تو و راهکارت باد.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 16 از شما دعوت می‌کنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. جمعی از بسیجیان امروز به مناسبت هفته بسیج با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. نهمین اجلاسیه منطقه جامعه مدرسین 13 و 14 آذر ماه در اصفهان برگزار می‌شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کاهش بودجه فرهنگی کشور در سال آینده انتقاد کرد. فرمانده سایبری قرارگاه خاتم الانبیا گفت آمریکا با 1700 پژوهشگر و پژوهشکده به دنبال تغییر در فضای اخلاقی ایران است. اختتامیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی فردا در قم برگزار می شود. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از تدوین طرح جامعه خانواده و ازدواج با هدف رفع موانع ازدواج دانشجویان خبر داد. جمعیت دانشجویی کشور بر اساس تازه ترین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به بیش از 3,600,000 نفر رسیده است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد 150,000 شغل توسط این ستاد در سال آینده خبر داد. 34مین جشنواره ملی قرآن و عشرت دانشجویان 12 آذر به میزبانی دانشگاه آزاد در شیراز برگزار می شود. مهلت ثبت نام 10مین دوره جشنواره فیلم عمار تا 15 آذر تمدید شد. از اسناد و نامه‌های شهید آیت الله مدرس در مزار این شهید در شهرستان کاشمر رونمایی شد. همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت سالروز جهانی فلسفه امشب در قم برگزار می‌شود. و اسکان دائم زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده است. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید. همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، ساعت 16:02 است و ما با افتخار در خدمتون هستیم. در پایان بخش عصرگاهی من باید باهاتون خداحافظی بکنم و دعوت بکنم همراه بشید با یکی از برنامه‌های پرشنونده رادیو پرسمان اعتقادی که با حضور دانشمند فرهیخته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی تقدیمتون میشه و اجرای مجری کارشناس عزیز دوست خوبم جناب آقای متوسل عزیز. خدا نگهدارتون، با پرسمان اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاکگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر
سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. هر زاد و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام هادی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که بازم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که تا فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهلولی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو شکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفید باشه و ما محصول کارمون با سوالهای خوبی که دوستان میپرسن علم نافع باشه، چون از علم غیر نافع باید به خدا پناه برد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدا به تو پناه میبرم از این که دنبال علمی باشم که سود نداشته باشه. در اون نامه 31 نهج البلاغه که یک منشور تربیت اسلامی است، در یک فرازش امیرالمومنین میفرمایند و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع. فرزندم بدون که در علمی که نفع نداشته باشه خیری نیست. علم لا ینفع که حالا متاسفانه خیلی از علومی هم که بشر به دنبالشه یا کلن لاینفع هست یا اینکه نفعش انقدر کمه که حد اکثر ممکنه که در دنیا یه سهولتی تو بعضی از کارها ایجاد بکنه اما اونگونه نیست که بخواد همه جا همراه انسان باشه. انشاءالله که بحثای ما اینجوری نباشه.
انشاءالله که اینطور نیست حتما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمدی از حضورتون. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، دو سه برنامه است که بحث نبوت رو جناب استاد محمدی آغاز کردن. بحث راهنماشناسی که به دو بخش عمده پیامبرشناسی و امامشناسی منشق میشه. همه پیامبران الهی پیامبران قبلی رو تایید و از پیامبران بعدی نوید میدادند. اگر کسی به این بحث توجه و اهتمام بورزه، به بقیه اصول دین نیز اهتمام ورزیده و قبول خواهد داشت. نبی در لغت که ممکن است صفت مشبه باشد، در معنایی و هست در ماده نبوه به معنای بزرگی و در ماده نبوه به معنای صاحب خبر خواهد بود. رسول در لغت پیک و فرستاده و در اصطلاح به فرستاده خدا میگویند. فرق نبی و رسول رو هم در این زمینه جناب استاد محمدی مطرح فرمودند. معانی زیادی در ارتباط با بحث نبوت مطرح است که جناب استاد محمدی آخرین معنایی که از نبوت فرمودند یعنی راه تضمین شده برای رسیدن انسان و موجودات مختار از سوی خدا به سعادت و کمال نهایی. نکاتی داره این تعریف، مثل اینکه نبوت راه تعیین شده است برای تحصیل کمال، بنابراین هر که در این مسیر وارد شه حتما به مقصد میرسه. گمراهی و انحراف وجود نداره در این مسیر و نبوت و هدایت برای هر کسی متصور خواهد بود. معنای این حرف این است که دارای اختیار باشد و یا خودشان نتونند به تنهایی و با استفاده از غریزه و عقل راه کمال رو پی بنمایند. حاجای محمدی اگر درست گفتم سراپا گوشی.
احسنت ای الله. در جلسه دیروز هم ما یکی از براهین اثبات ضرورت نبوت رو از قول دوستان جمع‌بندی کردیم که اسمش برهان حکمت بود. خلاصش این بود که در فلسفه آفرینش گفتیم که هدف از آفرینش انسان رسیدن انسان به کمال نهایی و قرب الالله، و گفتیم که برای رسیدن به این هدف باید یک راه تضمین شده و مطمئنی وجود داشته باشه و اون راه جز اون راهی که خود خدا مشخص کرده نخواهد بود، و گفتیم بشر نمیتونه با بهره گرفتن از عقلش یا علمش و تجربهش این راه تضمین شده رو پیدا بکنه. بناچار باید راهی باشه که فراتر از این حرف ها باشه. اون خالق انسان که انسان رو آفریده میدونه که چه چیزهای انسان رو به کمال میرسونه و چه چیزهای نمیرسونه. پس باید برای اینکه نقض غرض نشه و حکمت خدا زیر سوال نره، حتما باید این راه تضمین شده وجود داشته باشه. اون راه همون راه نبوت. یه برهان که اسمش برهان حکمت بود، دیروز گذشت برهانه، دوم برهان لطفه. خلاصه این برهان اینه که ارسال رسول و بعثت پیامبران لطفیست و خداوند متعال هم از اعمال هیچ لطفی در حق بندگانش دریغ نمی ورزد. پس خداوند حتما باید از باب لطف پیامبران رو برای هدایت بندگانش بفرسته. جناب خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجریدشون می فرمایند که وحیه یعنی بعثه واجبتون لشتمال ها علی لطف فی تکالیف العقلیه. فرماید بعثت یعنی همون ارسال پیامبران واجبه، لازم و واجبه. چرا؟ چون در بردارنده لطفیست نسبت به تکالیف عقلی. عقل انسان میگه باید از خدا اطاعت کرد، میپرسیم خب چطور؟ میگه من نمیدونم. اون وقت شریعت میاد و اون راه های اطاعت رو برای ما مشخص میکنه، در نتیجه انسان به مقصد میرسه. در واقع محتوای بعثت و تکالیف و واجبات و سایر احکام شرعی اینا باعث میشن که اون واجبات عقلی که خود عقل بهشون حکم میکنه اینها محقق بشن. این باید و نباید های شرعی انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از عصیان دور میکنه و تعریف لطف هم همینه، آنچه که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از عصیان دور میکنه. حکم عقلی اینه که اطاعت از منعم و خالق یعنی خداوند واجبه. اما اگر بپرسیم که خب من چطور از خدا اطاعت کنم، پاسخی نداره. اینجا به صد میاد به کمک و میگه که برای اطاعت از خدا نماز بخون، نماز واجب اقامه کن، اقیم الصلاة. این سخن به عصته و کم و کیف نماز رو هم مشخص میکنه، رکوع داره، سجود داره، قرائت داره الاخر. این باعث میشه که انسان با اقامه نماز به طاعت نزدیک بشه، به مقصد نزدیک بشه. از صلاة و قربان و کل تقیه، نماز باعث تقرب انسان پرهیزکار به خدا میشه و نماز انسان از گناه دور میکنه. گفتیم لطف هم معناش ما یقرب به طاعه و ما یبعد عن المعصیه است. این نصلاح تنها عن الفحشا و المنکر، نماز انسان از فحشا و منکر دور میکنه، در نتیجه میشه لطف و تعریف لطف همین هست. خلاص این که بعثت و شریعت در بردارنده لطف هم پس ضروریست که این لطف از طرف خداوند اعمال بشه. البته وجود پیامبران از جهات مختلف لطفن، فقط از جهات این که حالا شریعت میارند و با شریعت انسان به طاعت نزدیک میشه، از گناه دور میشه، نیست که لطفن. خود وجود پیامبران به عنوان الگوی تربیتی انسان ها، اسوه های حسنه که انسان ها رو به کمال میرسونن و از حیث این که یک نمونه کامل انسان هستن در بین انسان ها و از حیث این که راه های وصول به قرب الهی رو با عمل خودشون به بندگان خدا نشون میدن و نهی از منکر میکنن، امر معروف میکنن، از این حیث هم لطفه. از این حیث که پیامبران مذکر و مبشر و منذرن. در اون نامه، در اون خطبه اول نهج البلاغه که شاید چیزم اشاره کردم، میفرماید که و وا تر الیهم الرسل لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خدا هم پیامبران پشت سر هم فرستاد تا اون فطرت الهی انسانها رو رشد بدن، پرورش بدن و نعمتهای فراموش شده خدا رو بیادشون بیارن. پیامبران مذکر بودن، مبشر بودن، منذر بودن و از راه های مختلف خلاصه اینها انسانها رو به خدا و به طاعت نزدیک میکردن. اما اینکه حالا با توجه به اینکه وجود پیامبران لطف است قطعا از جهات مختلف، ممکنه خداوند از انجام لطف در حق بندگانش دریغ داشته باشه، بدیهی است که خیر، چون امساک لطف و امساک فیض یا از سر عجز و نقصه یا از روی بخل و بدجنسیه و اینها هیچ کدام در صفات خداوند متعال وجود نداره و خداوند منزه از این چیزها هست. واجب الوجودن خدا اختزا میکنه که از اعمال هیچ لطف و افاضه هیچ فیضی در حق بندگانش دریغ نداشته باشه. کردیم بحث ما در بحث خداشناسی مفصل بهش پرداختیم. سوال ما از دوستان اینه که آنچه که پیامبران میخوان بگن، یعنی به صد، چون ما بس اون ضرورت و لزوم بعثت. اون چه پیامبران میخوان بگن از دو حال خارج نیست، یا موافق عقله یا مخالف عقله. اگر موافق عقله، خب عقل هست و دیگه نیاز به بعثت نیست. اگر مخالف عقله، خونه باید اصلا بهش توجه کرد. پس اگر مخالف اصلا قابل قبول نیست، عقل میگه توجه نکن. و فرض اینه ما با عقل شر رو میفهمیم، اول شر رو قبول میکنیم. اگر مخالف عقله، خب باید گذاشتش کنار. اگر موافق عقله، خب عقل هست دیگه بعثت برای چی، پیامبرم برای چی. این سوال ما از دوستانه که سوال دقیقی است، انشاءالله دوستانم بیشتر این را خواهم کرد و ما خیلی استفاده میکنیم از فرمایشات دوستانمون در پاسخ سوالهایی که مطرح میشه.
پس سوال ما این باشه، آنچه که پیامبران میگوین از دو حال عقلی و
توجه میشه بحث ما ضرورت و لزوم بعثته. گفت دو تا برهان اقامه کردیم که واجب است که خداوند، لازم است که خداوند پیغمبر برای مردم فرستاده بشه. حالا پیامبران برای چی میان؟ اگه اون چی میخوام بگن موافق عقله، خب عقل هست. این مخالف عقله که قابل توجه نیست، پس به هر حال ضرورتی نداره که پیامبران باشن.
خب اینجوری بگیم ببینید آجا درسته یا نه. آنچه که پیامبران در بعثتشان میگویند از دو حال عقلی و غیر عقلی خارج
نیست. یا موافق عقل یا مخالف عقل. آنچه میگن یا موافق عقل یا مخالف عقل.
آنچه که پیامبران در بعثت میگویند یا مخالف عقل است و یا موافق عقل. با توجه به عاقل بودن انسان چه ضرورت و نیازی به پیامبران است؟
اگه موافق عقله که خب خود عقل کافیه. اگه مخالف عقله که باید کنار گذاشت.
پس آجا سوال شما بفرمایید من یادداشت کنم.
آنچه که نتیجه به صد و حرف پیامبران از دو حال خارج نیست، یا موافق عقل یا مخالف عقل. اگه مخالف عقل قابل قبول نیست، اگر موافق عقل خب عقل هست دیگه جایی برای به صد باقی نمیمون.
پس آنچه که به صد پیامبران بر اون بنا شده از دو حال خارج نیست، اگر موافق عقل هست پس عقل دیگه
کافیست،
و اگر مخالف عقل هست که اصلا لزومی به اسات نه
قابل قبول نیست.
این رو توضیح بفرمایید.
نه یعنی... جواب بدن.
خب چی شد تو جواب بدن؟
که پس به اسات چه فایده داره؟
آها بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
ما اشاره کردیم ها، تو بحثی که داشتیم اشاره پاسخ این سوال کردیم، منتظر می‌خوام که دقیق‌تر، روشن‌تر، مفصل‌تر بحث بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست؟ در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی
می‌کند. پرسمان، پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات خودتون رو و شبهاتتون رو برای ما مطرح بفرمایید و جناب استاد محمد انشالله پاسخگو باشند. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست. خب فکر کنم اولین شنونده پشت خط ارتباطی هستم با عزیز شما جای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام آقا، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت آقا محمدی هم سلام داری.
علیکم السلام.
سوالی که داشتم راجع به نماز قضای پدر مادر بعد از فوت، چرا میگن به پسر بزرگتر واجبه یا مستحبه، چرا به بچه های دیگه نگفتن؟ یکیش اینه، یکیش هم راجع به این که خداوند در قرآن فرموده که ما آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفریدیم. آیا این عدد و رقمی که میده از باب امتحانه یا از باب بیان مسائل علمیه؟ اینم میخواستم یه توضیح برای ما بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتشون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم،
در خدمتتون هستم.
نسبت به نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجبه، مستحب نیست، چند نکته رو دوستان به توجه داشته باشن. نکته اول اینه که اگر پدر و مادر وصیت کرده باشن، اموالی هم داشته باشن، از اونجا باید داده بشه، خوانده بشه، به گردن پسر بزرگتر نیست، واجب نیست. ثانیاً اگر دیگران هم انجام بدن، سایر فرزندان هم انجام بدن، خیلی هم خوبه، مستحب هم هست و پدرم بهشون راضی میشه و اینجوری نیست که بگیم که دیگران حق ندارن انجام بدن، نمیتونن تقسیم کار بکنن و با هم انجام بدن، در صورتی که پدر هیچی نداشته باشه و وصیتی نداشته باشه.
بله.
خب دیگران همه با هم تقسیم کنن، 5 تا مثلا فرزند داره، 5 سال هم نماز قضا بین خودشون تقسیم کنن، هر کدوم 1 سال نماز قضا شو انجام بدن.
درست.
یا اگه وضع مالیشون خوبه، اجیر بگیرن که برای پدر و مادر نماز روزه ها رو انجام بدن. جوری نیست که بگیم که حتما باید فرزند بزرگتر، پسر بزرگتر، فرزندم نه، پسر بزرگتر، دختر به گردنش نیست. نکته بعد این که بر حسب قوانین ارث، یک بخشی از ماترک بابا به پسر بزرگ میرسه که بهش اصطلاحاً حبوه میگه گفته میشه. مثلا لباسی که برای خودش آماده کرده بود که حالا پوشیده یا نپوشیده، شمشیر که اون موقع خیلی ارزش داشت، مصحف، قرآن که خب اون موقع خیلی کم بود، و انگشتر، چیزی از این قبیل، مرکب سواری، خب این اون مثلا مختصات ارث مال پسر بزرگتر بود. از اون طرف اون چیز هم به عهده، نماز روزه هم به عهده، این در واقع معادلش چیزهایی در اسلام در نظر گرفته شده.
همه جا هم همین جوری، یعنی اسلام اگر چیزی رو میده در مقابلش حتماً مسئولیتی و چیزی میخواد. تو بحث ارث هم
اصلا همینطوره، وقتی که ارث خانم رو نصف کرده، از اون طرف بلد، همه بار زندگی به عهده مرد گذاشته. کاملا درسته. پس به ازای حبوه گفته شده که پسر بزرگتر که این میراث خاص او هست، نماز و روزه قضای پدر مادرم انجام بده. و اینم خب یه حکم شرعی هست و اشکالی هم بهش نیست، و به هر حال پسر بزرگتر، البته احکام شرعیش حالا فراوان هست که دیگه به درد دوستان نمیخوره، پسر بزرگتر به هر حال این مسئولیت رو داره. و منتها تاکید بکنم که گرچه وجوباً به عهده پسر بزرگتر هست، با توجه به ثواب زیادی که داره، اگر فرزندان دیگه خبر داشته باشن، یه رقابت اینجا ایجاد میشه، همه میگن که نه، باید سهم ما بیشتر باشه. یعنی اگر بدانن چقدر ثواب داره و دعای پدر و مادر از عالم برزخ بدرقه راهشون خواهد بود، و بدانن که این کار چقدر اون کسی که اجیر میشه، فقط اجیر میشه، مثلا حج رو اجیر میشه بره انجام بده، پولم میگیره، دستمزد میگیره که به نیابت از یه شخصی حج انجام بده، از 10 تا ثواب 9 تاش مال اون کسی است که پول گرفته اجیر شده، یکیش مال اون کسی است که از طرفش دارن انجام میدن. حالا اینجا که دیگه پولم نگرفتن، پدرم هست، ثوابشو خدا میدونه چقدره، که اگر بقیه فرزندان میدونستن، همونطور که سر ارث رقابت میکردن، گفتن باید حق ما رو بدی، سر نماز روزه هم چیکار میکردن؟
دعوا میکردن که ما انجام بدیم، که
گفتن باید حق ما رو بدی، پدر ما هم بوده، نباید همه نماز شما بخونی، ما هم میخوایم سهم خودمون رو بخونیم.
الان برعکسه.
همین، چون نمیدونن. خیلی از موارد اینجوری سوای متوسط، خیلی از موارد چون ما نمیشناسیم، چون نگاه ما نگاه مادیه، اگر پول و طلا و عرض کنم که این چیزا شد، کاملا ما تو با تمام توان میریم دنبالش،
از سابقون میشیم.
آره، اما وقتی مسئله معنوی پیش میاد که هزاران بار از پول و اینها ارزشش بیشتره، چون نمیبینیم، حس نمیکنیم و نمیدانیم، هم نمیدانیم که 2 رکعت نماز برای پدر یا مادر خوندن چقدر ارزش داره، چون اینو نمیدونیم، خیلی راحت میگم چرا من بخونم، به عهده پسر بزرگتر. خلاصه ارزم اینه که چون اون بخشی که من عرض کردم، اونها خب جز احکام بود که حالا ما چون سوال شده بود جواب دادیم، این بخشی من عرض میکنم یه جز احکام نیست، این دقیقا بحث خود ماست، که تاکید میکنم که اگر فرزندان میدونستن که نماز واجب و روزه واجب برای پدر و مادر انجام دادن چقدر ارزش داره و چقدر ثواب داره و چه برکات دنیایی و اخروی براشون خواهد داشت، اینها تنافس می داشتن، رقابت می کردن و با دعوا هم که شده بود می گفتن سهم ما رو باید بدی. به هر حال ما هم فرزندیم، پدر و مادر بودیم، ما هم سهم داریم، همه شما اگه به ما نمیدید، حداقل سهم خودمون رو به ما بدید. ولی چون نمیدونن چیه، بیاین خوب گردن ماشین نیست، از اموالش بدن، از پسر بزرگتر به عهده اوست.
بله خیلی ممنونم آقای محمدی. من سوال برنامه رو
بار خدمتتون باند
عرض کنم. سوال دومش موند. بله
سوال دومش یه سوال دیگه دومش.
آره اونو آقای محمدی چه پاسخ داریم بابتش؟
بله عرض کنم سوالشون این بود که چرا در قرآن اومده که آسمان و زمین در 6 روز خلق شده؟ آیه 7 سوره عرض کنم که مائده باید باشه اگه اشتباه نکنم. و الذي خلق السماوات والارض في سته ايام و كان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. ایشون سوال میکنن که این 6 روز چرا، آیا از باب مثلا که مجازه یا نه حقیقتا مثلا فرض کن 6 روز طول کشیده؟ پاسخ اینه که نه حقیقته، منتها چند نکته به توجه کرد. یک، روز اینجا به معنای 24 ساعت نیست، چه بسا برخی از این 6 روز برخی از روزهاش چند میلیارد سال طولش بوده. روز یعنی یک برهه از زمان.
بله
یه تیکه از زمان. حالا بعد ممکنه که اون برهه از زمان که مثلا فرض کنید که زمین از خورشید جدا شده، چند میلیون سال چند میلیارد سال طول کشید که این اتفاق بیفته، این میشه یه روز. که زمین بعد از این که حالا سرد شد استعداد پذیرا موجود زنده رو داشته باشه، ممکن چند میلیارد سال طول کشیده باشه، میشه یک روز. پس این 6 روز رو شما 6 تا 24 ساعت نگیرید. نکته دومی که شاید سوالشون این باشه که خب حالا خدا چه نیازی به 6 روز داره؟ چرا دفعتن خلق نشد؟ پس اینکه خدا نیاز نداره، اما شکل طبیعی شکل گرفتن زمین، سیر طبیعی شکل گرفتن زمین همین مراحل رو میخواد.
یعنی نقص از طرف ماده است.
بله این نیاز از طرف زمین و از طرف ماده است، نه از طرف خدا. این فعل زمان میخواد، فعل چون ماده هست زمان میخواد، نه خدا زمان میخواد. خدا هم با یه اراده خلق کرد تمام شد رفت. و ما امرون الا واحده کلم حمل بسر، همین اراده کرد تمام شد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له
کن
فیکون، تمام شد. اما اون فعل نیاز به تدریج داره، تدریج به وجود اومده. مطلب بعد این که عرض کنم که حالا آیا واقعا حقیقتا همین 6 روزه؟ بله این مطلب هم در قرآن اومده هم در کتاب‌های آسمانی دیگه هم اومده که همین 6 روز رو اومده، منتها اونجا یک اشتباهاتی هست که دیگه در قرآن اونها اون انحراف و اشتباه ها نیست. من فکر کنم که سوالشون در همین رابطه بود که آیا این 6 روز که من آیشم خوندم، ولی فکر کنم سوره هم مائده باشه، سوره مائده بود.
بله.
والذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. و نکته بعدی این که اینکهشون فرمود که فقط برای امتحان ما بود، نه واقعا 6 روز نبود، نه 6 روز بوده در اصل آفرینش زمین آسمان. اما چرا خداوند زمین آسمان رو خلق کرد؟ به عبارت دیگه فلسفه آفرینش چیه؟ امتحان انسان ها. امتحان انسان ها هدفش چیه؟ به کمال رسیدنشون. پس امتحان هم هدف نهایی نیست، امتحان راهی است که از این راه اون هدف نهایی آفرینش که همون خداگونه شدن انسان هست محقق میشه. پس نه واقعا در 6 روز خلق شده. یک، علت آفرینش زمین آسمان هم وجود انسان و امتحان شدن انسان بوده. دو، این امتحان هدف نهایی نیست بلکه راهی است برای رسیدن به اون هدف نهایی.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون هست، دوستانی که مایل هستن پاسخ بدن، نتیجه بعثت پیامبران یا موافق عقل هست یا مخالف اون؟ اگر موافق عقل هست که چه نیازی به بعثت پیامبران خواهد بود؟ و اگر مخالف عقل هست که اساساً بعثت کار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود؟ این مسئله رو توضیح بفرمایید.
جوابشو بدن.
بله خیلی ممنونم، سپاسگزارم. راه های ارتباطی ما هم 329-10551 و 552 و سامانه پیامکی 3553. بریم متفرم
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب بریم سوال پیامکی دوستان رو یکیشو انتخاب کنیم و جای محمدی بایزه شما من بخونم. 914-52-74 سوال کردن که ایمان داریم هستی هدف من.